رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر باره به شنوندگانی عزیز. امروز جمعه 27 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. رجب طیب اردوغان بر روسیه هشدار داد که با آتش بازی نکند. فرانسه و هلند وعده داد که فرانسه از بالای گروه دولتی اسلامی پیروز خواهد شد و یک وزیر حکومت پاکستان از حمله تروریستی در زادگاهش جان به سلامت برده. تفصیل خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز 27 نوامبر چند اظهارات اخیر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را غیر قابل قبول نامید و هشدار داد که روسیه با آتش بازی نکند. در پاسخ به اتهام پوتین که ترکیه دیده و دانسته رابطه های دو جانبه را وارد بن‌بست میکند، اردوغان بار دیگر تاکید کرد که هواپیمای ترکی بمب انداز روسی سو-24 را بر قزاره هدف قرار نداده است. اردوغان تکرار نمود که نظامیان کشورش در چارچوب مقررات معلوم بین‌المللی عمل نمودند، زیرا هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ترکیه شده بود. اما مسکو پای فشاری دارد که هواپیمایش در حریم سوریه هدف حمله قرار گرفته است و از این رو انکاره معذرت خواسته، جبرانی آسیب را باید بپردازد و گناهکاران را جزا دهد. اردوغان این طلب مسکو را قطعی رد کرد. گفته می شود که مسکو شاید لوله گازی موج ترکیه و ساختمان ایستگاه اتمی اکیو را متوقف کند. مؤسسه دولتی روسیه روز خبر داد که روسیه همکاری ها با ترکیه در بخش جهانگردی را قطع می کند. مقامات روسیه خنوبسازی سو-24 خنجر و پوش نمی دهند و با اعلان تحریم های دیگر علیه ترکیه هم شروع کردند. فرانسه و هلند رئیس جمهور فرانسه اظهار نمود که فرانسوی ها بعد از حمله های تروریستی روز 13 نوامبر از حسیات ترس و نفرت کار نمیگیرند. او روز جمعه 27 نوامبر در مراسم یادبود قربانیان حمله های تروریستی در پاریس گفت که در این حادثه 130 نفر نمایندگان 50 محله پایتخت و شهروندان 17 کشوری عالم به هلاکت رسیدند. فرانسه و هلند گروه دولت اسلامی را که مسئولیت حمله های پاریس را بر دوش گرفته است ارتش فناتیک ها نامید و وعده داد که آنها را محو می سازد. در جریان مراسم یاد بود در میدان کنار مجمع آثارخانه های لس انوالیدس نام و نسب همه 130 نفر از قربانیان قرائت شد و در اکران بزرگ 30 عکس های همه آنها را نمایش دادند. در کوچه و خیابان های پاریس پرچم های ملی آویخته شده بودند. تفصیل در این باره تقدیم می شود. بر اثر ترکش مینه روی رهی در شمال و غرب پاکستان دو نفر به هلاکت رسیدند. مقامات پلیس ولایت خیبر پختونخوا بر رادیوی آزادی گفتند این حادثه روز 26 نوامبر در ناحیه بنوی کنار شهر بکخل وزیر به وقوع پیوست. افراد ناشناس مینه را در حال انفجار کردند که کاروان ماشین های اکرم خاندورانی وزیر مسکن و کار پاکستان از این موضع عبور میکرد. در ترکیش دست کم دو نفر از کارمندان بخش حفظ سیاحت وزارت به هلاکت رسیدند. اکرم خان دورانی از این حمله جان به سلامت برد. مسئولیت حمله را یگان گروه بر عهده نگرفته است. دورانی رهبر حزب جماعت علمای فضل اسلامی و یکی از اعضای معروف اتحاد سیاسی متحده مجلس عمل است. دورانی سالهای پیش رئیس حکومت ولایت خیبر پختونخوا بود و در مجلس های محلی و فدرالی از زادگاهش موضع بنو نمایندگی میکرد. کنسولان روستایی نردران واقع در کنار شهر باکو روز 27 نوامبر خواستار مذاکرات با مقامات آذربایجان بعد از هلاکت 6 نفر در یک درگیری با پلیس در این روستا شدند. آنها طلب دارند که حادثه شام پنجشنبه واقع بینانه تفتیش شود. کنسولان تقاضا کردند که جسد 4 تن از ساکنان کشته شده را هم به آنها برگردانند. مایتره وزارت امور داخلی آذربایجان در عملیات بازداشت گروه جنایی که حمله تروریستی را طراحی کرده بود 4 تن از گمانبران و 2 کارمند پلیس کشته شدند. کارمندان پلیس 14 نفر از جمله رهبر گروه طالب باقرزاده را بازداشت کردند. دوستانی آذربایجان میگد که باقرزاده گروه وحدت مسلمان ها را تشکیل کرده بود و میخواست از طریق حمله های تروریستی وضع کشور را نارام کند. با اطلاع پلیس برخورد در نردران بعد از آن به وقوع پیوست که از این گروه سوی کارمندان پلیس از افتمات تیر انداخته سوی آنها نارنجک پرتافتند. شنوندگان ارجمند، یادآور میشم که برای دریافت اخبار بیشتر شما میتوانید رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم میتوانید پیدا کنید.
موج های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی هایی که همکاران ما برای ما و شما در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه کردند. تماشه که باعثی حکم زندان شد، یک ساکن شهر دوشنبه برای کوشش پیوستن با گروه دولت اسلامی با 12 سال محبس محکوم گردید. امام علی رحمان از جناب عالی تا پیشوای ملت برای تهیه طرح نهایی قانون درباره پیشوای ملت یک گروه کاری ویژه تأسیس شد و پاریس با وضع پیشین برمیگردد. دو هفته بعد از حمله های مدهش تروریستی در پایتخت فرانسه چی میگذرد؟ دادگاه نهایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اولوغبک سنگینوف ساکن پایتخت را برای تلاش شرکت در زدوخوردهای مسلحانه یا عملیات جنگی در قلمرو کشور دیگر گناهکار دانست و بعد 12 سال محبس نظامش سنگین محکوم کرد. دفتر مطبوعاتی دادگاه روز 27 نوامبر به رادیوی آزادی گفت که این حکم هفته گذشته صادر شده اما هنوز قوای قانونی نگرفته است. اولوغبک سنگینوف هم در مرافعه دادگاهی اقرار کرده است که وقتی از دوشنبه با مهاجرت کاری به روسیه می رفت اصلا درباره جهاد و سازمان دولت اسلامی تصوراتی نداشت و فقط در مسکو درباره پیوستن به این گروه تصمیم گرفته است. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه خورشیدی همدم.
با اطلاع دفتر مطبوعات دادگاه اسماعیلی سامانی، اولوغبک سنگینوف ماه ایولی سال جاری هنگامی پروازش از فرودگاه شرم الشیخ مصر به استانبول بازداشت شده و بعداً به تاجیکستان انتقال یافته است. او در اولهای سال روان اصلا به مهاجرت منتی به مسکو رفته، در آنجا تقریباً 4 ماه کار کرده است. ولی رؤوف اکبر نام یک ساکن دهه بیدک نایه رش ضمن کارهای ساختمانی و هنگام نمازخوانی در مسجد پراسپکت میرا متروی نوکوزنسک اولوغبک را برای اشتراک در جهاد علیه حکومت بشار اسد تشویق کرده است. مسئولان دادگاه میگویند که این تشویق باعث شده است تا اولوغبک سنگینوف میدان کار را در روسیه پرتافته به سوی میدانهای جنگ در سوریه راه پیش بگیرد. بعد از این سنگینوف ماه ایول از مسکو به قاهره رفته چند مدت در یک تهخانه در پایتخت مصر به سر برده است، اما او را هنگام پرواز از فرودگاه شرم الشیخ مصر به سوی استانبول که قصد داشت از آنجا به سوریه گذرد بازداشت کردند. خود اولوغبک سنگینوف در رافع دادگاهی اقرار کرده است که هدف پروازش به استانبول رفتن به سوریه و پیوستن به سازمان دولت اسلامی بود است. ولی او در رافع دادگاهی گفته است که وقتی از دوشنبه به مهاجرت کاری رفته بود اصلا درباره جهاد و سازمان دولت اسلامی تصورات نداشت. در روسیه حدوداً 1 میلیون از مهاجران کاری کار و زندگی میکنند. مقامات و کارشناسان این قشر به صورت عمومی حقوق را در مقابل تشویق و دعوت های گروه های تندروی مذهبی خیلی آسیب پذیر میشمارند. در دوشنبه بر این باورند که حد اکثر از بیش از 500 نفر از شهروندان تاجیکستان که در سوریه و عراق در صف گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی می‌جنگند، محض در روسیه با جهاد جلب شده‌اند. مقامات تاجیکستان با اظهار نگرانی از افزایش شمار شهروندانش در صف گروه‌های تندرو چون دولت اسلامی برای آنهایی که اختیاراً از سوریه و عراق برمی‌گردند، عفو گناه پیشنهاد کردند. بنا به اطلاع مقامات تا حال حدود 40 تن از شهروندان تاجیک با احساس پشیمانی از پیوستن خود به دولت اسلامی از سوریه و عراق به وطن برگشته مورد عفو قرار گرفتند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
12 سال زندان جزای یک شهروند تاجیکستان برای تلاش شرکت در نبردهای سوریه از طرف گروه افراطی دولت اسلامی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. طرح قانون پیشروی ملت که برای بررسی و تهیه آن مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً یک گروه کاری ویژه تأسیس داد، ترتیب ارج‌گذاری با امام علی رحمان و همچنین تأسیس کتابخانه و آثارخانه او را پیش بینی کرده است. این طرح الکی در پلته پایانی پارلمان بررسی شد و اکنون گروه کاری باید متن نهایی را تهیه و آن را به رئیس جمهور پیشنهاد کند و رضایت او را بگیرد. یادآور می‌شویم که این حال در آسیای مرکزی فقط رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف از سوی پارلمان کشورش رسما عنوان البسی یا پیشوای ملت را صاحب شده است. از شهر دوشنبه همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان برای بررسی و تهیه طرح نهایی قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت یک گروه کاری ویژه تأسیس داده است. این گروه باید تا بررسی در اجلاس پارلمان متن نهایی طرح این قانون را که در مطبوعات علکه قانون پیشوای ملت نام گرفته است به پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کند و موقع رئیس جمهور به این طرح را مشخص کند. پیشنویس طرح قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت روز 23 نوامبر سال جاری در جلسه شورای مجلس نمایندگان بررسی شده بود. این قانون در صورت تصویب شدنش عنوان پیشوای ملت به رئیس جمهور امام علی رحمان را قانونی میکند. جزئیات این طرح هنوز رسما نشر نشده است، ولی به گفته وکیلان آگاه از جریان تهیه طرح این قانون، قانون پیشوای ملت از 4 باب و 16 ماده عبارت بوده. در آن ترتیب ارج‌گذاری به شخص پیشوای ملت، همچنین حقوق و صلاحیت ها و امتیازهای او با شمول تامین امنیت و نفقه پیشوای ملت ذکر شدند. آنها میگویند طرح این قانون را بر اساس قانون ساختند که در قزاقستان تصویب شده، به رئیس آن نورسلطان نظربایف مقام البسی پیشوای ملت را داده است. طبر وکیلان مجلس نمایندگان میگویند یکی از ماده های طرح قانون مذکور تامین امنیت پیشوای ملت را در بر میگیرد که هنگام سفرها و حرکت در خیابانها از جانب کدام نهادها و چگونه تامین کرده شود. به گفته مصاحبان ما، ماده دیگر این طرح قانون مربوط به مسائل تامین پیشوای ملت با وسایل نقلیات میباشد و در یک ماده دیگری آن ترتیب مقرر کردن نفقه پیشوای ملت نشان داده شده است. وکیلان پارلمان میگویند در باب دوم طرح قانون ترتیب احترام پیشوای ملت از سوی جامعه ذکر شده است. دو ماده این باب طرح قانون مربوط به تأسیس کتابخانه و آثارخانه پیشوای ملت بوده است. وکیلان پارلمان که با آزادی بدون بردن نام صحبت کردند میگویند قرار است در کتابخانه پیشوای ملت کتابها، فرمانها، قرارها، ترجمه حال و همه آن مواد دیگری که با قلم و امضای پرزیدنت امام علی رحمان تألیف شدند گردآوری شده در معرض تماشای علاقمندان قرار داده شود. در این کتابخانه همچنین کتاب‌های تألیف کرده امام علی رحمان و کتاب‌هایی که نویسندگان و کارشناسان درباره او نوشتند جای داده خوان شد. در آثارخانه پیشوای ملت به گفته مصاحبان ما عکس و نوارهای مربوط به مبارزه های پرزیدنت امام علی رحمان برای برقرار ساختن ساخت کنستیتوسیونی کشور و شروع از سالهای 90 تا به زمان به دست آوردن صلح تاجیکان در سال 1997 جای داده خواهد شد. همین طور در این آثارخانه عکس‌های مختلف امام علی رحمان از جریان سفر و ملاقات‌هایش و نوارهای دیدار و سفرهای پرزیدنت به خارج به معرض نمایش گذاشته می‌شوند. ولی مصاحبان ما می‌گویند که این تنها طرح پیشنهادی است و در پیشنویس نهایی طرح قانون پیشوای ملت شاید برخی از این پیشنهادها حذف و پیشنهادهای دیگری برعکس اضافه شوند. مجلس نمایندگان می‌گوید گروه کاری در ابتدا طرح قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را به پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کند، اما وکیلان پارلمان در نظر دارند الکی تا پایان ماه نوامبر سال جاری در اجلاس نوبتی طرح این قانون را بررسی کنند و به تصویب رسانند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
فرانسه و هلند اظهار نمود که فرانسوی ها بعد از حمله های تروریستی شامی 13 نوامبر از حسیات ترس و نفرت کار نمی گیرند. رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه 27 نوامبر در مراسم یادبود قربانیان حمله های تروریستی در شهر پاریس گفت که در این حادثه 130 نفر نمایندگان 50 محله پایتخت و شهروندان 17 کشور عالم به هلاکت رسیدند. حملگران خدای خود را فروختند، اظهار نمود سرور فرانسه. فرانسه و هلند گروهی دولت اسلامی را که مسئولیت حمله های پاریس را بر دوش گرفته است ارتشی فناتیک ها نامید و وعده داد که آن را کاملا محو می سازد. در جریان مراسم یادبود در میدان کنار مجمع آثارخانه های لیس انوالیدس نام و نسب همه 130 نفر از قربانیان قرائت شد و در اکران بزرگ سیاه عکس های همه آنها را نمایش دادند. در کوچه و خیابان های پاریس روز جمعه پرچم های ملی آویخته شده بودند. بعد از حمله های تروریستی شامی 13 نوامبر در فرانسه وضع فوق العاده اعلان شده است. در جریان تفتیش این حوادث در فرانسه، بلژیک و آلمان تقریبا 200 تن از گمانبران در تروریسم دستگیر شدند. دست کم 10 نفری آنها از سوی پلیس کشته شدند و یا خود را انفجار کردند. در یک صحبت با فریدون خاوان تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس از او سوال کردیم آیا به نظر می رسد که مردم پایتخت فرانسه بعد از آن حمله های مدهش کم کم به خود می آیند؟
البته مردم هنوز نگران هستند و به خصوص برای اینکه جشن های آخر سال کریسمس و آغاز سال 2016 نزدیک است و موقع خرید در مغازه های بزرگ است در پاریس، نوعی نگرانی در مردم به وجود آمده. البته تلاش مقامات حکومتی فرانسه و رسانه های فرانسوی این هست که نوعی آرامش در مردم به وجود بیارن و به اینها اطمینان خاطر بدن. به تدریج ما میبینیم که به هر حال مردم کم کم روانه مغازه های بزرگ میشن، سوپرمارکت ها میشن، خریدها از سر گرفته میشه، ولی نگرانی همچنان ادامه داره و به خصوص این نگرانی که اگر یک بار دیگر یک حادثه تروریستی اتفاق بیفته و چند نفری در مراکز عمومی به اصطلاح آسیب ببینند، این باعث خواهد شد که اصولاً به اقتصاد فرانسه و به زندگی عادی فرانسه لطمه شدید وارد بشه. ولی به هر حال امروز جمعه هست و مراسمی برگزار شده برای قربانیان حادثه تروریستی 13 نوامبر. نوعی حالت میهن پرستی در فرانسه بار دیگر بازگشته، احیا شده دوباره، ولی به هر حال نمیشه گفت که مردم به این زودی ها رویداد 13 نوامبر رو فراموش میکنن.
بله آقای خواند، رسانه ها درباره افزایش اسلام ستیزی در فرانسه زیاد می نویسند. این اسلام ستیزی در جامعه خیلی بر علانه مدار است؟
ببینید، نوعی حالت اسلام ستیزی در فرانسه شدت گرفته و برای اولین بار من می بینم که جامعه مسلمانان فرانسه بیدار شدند و تلاش میکنند به مردم فرانسه این موضوع رو بفهمانند که آن چیزی که اتفاق افتاده از سوی یک اقلیت بسیار کوچک بوده و این اقلیت عمدتاً با مسائل اسلامی و مذهبی آنگونه که باید و شاید آشنایی نداشتند و عامل اصلی این وضعیت نوعی رفتار تروریستی و جنایتکارانه و نیهیلیستی بخش بسیار کوچکی از جوانان جامعه مسلمان فرانسه بوده و این تلاش در حال حاضر در بسیاری از مساجد و در بخش بزرگی از جامعه مسلمان فرانسه انجام میگیره، ولی به هر حال از طرف دیگه در فرانسه هم نیروهایی هستند که میخواهند از این فرصت استفاده بکنند برای اینکه در واقع شکاف بیشتری رو به وجود بیارند بین فرانسویای مسیحی و اسلام تبار جامعه فرانسه. آن چیزی که من میتوانم به شما بگویم این هست که بخش بسیار بزرگی از این جامعه مسلمانان فرانسه در واقع مقدار زیادی هویت جامعه فرانسوی هست، ارزش‌های جامعه فرانسوی.
تشکر با فریدون خواوند، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر پاریس، درباره اوضاع در پایتخت فرانسه بعد از دو هفته حمله‌های مدهش تروریستی در این شهر صحبت می‌کردیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در تاجیکستان هفته مبارزه با خشونت خانوادگی جریان دارد. سازمان های دفاع از حقوق زنان میگویند در 90% حالت ها حادثه های آزار و اذیت زنان در خانواده هایشان از جامعه پنهان میماند و قربانیان خشونت به خاطر حفظ شرف و آبروی عائله از شکایت به میلیسا خودداری میکنند. گفته میشود فعالان حقوق بشر تلاش دارند که مجازات برای خشونت زنان در قانونگذاری تاجیکستان شدیدتر شود. در این باره گزارش داریم از شهلای عبدالله، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
خونه و سرنوشت مدینه، جوانزن 28 ساله ساکن ناحیه وحدت که در 16 سالگی ازدواج کرده، در 24 سالگی با 3 کودک طلاق گرفته است، در میانه اعراف مانده است. حجره که او با حلنامه دادگاه صاحب شد، بر فضای دروازه خانه والدین همسر سابقش جایگیر شده است. مدینه خالوه در سال 2003 با پافشاری ها با یک جوان هم محله‌اش که از همسر اولی خود با 2 کودک جدا شده بود، خانه‌دار شد. این ازدواج 9 سال دوام کرد و پس از جنجال های زیادی خانوادگی از هم پاشید. دادگاه ناحیه وحدت سال پیش پس از 4 سال طلاق گرفتن او را در بالاخانه بالای دروازه خانه همسر سابقش مسکون کرد. اما سرنوشت تلخ مدینه بدون بالی مسکون شوی تلختر شد.
وقتی که مسکون کردم اینا را ندادن، سود و سود بازی کردن، جنگ جنجال کردن، بسیار کف خبر کردن. وقتی که مسکون کردن رسیم چون ما بروده پرتفتن آمده شیشتون. وقتی که آمدون شیشتون بای اویلش برامده رفت با مران خیکدشن که برو را.
نزدیکان شواری سابق زینپویای بتونی خونه یک حجرگی او را شکستن تا راه او به این خونه بسته شود. حالا او زینپویای آهنی آورده است، ولی هنوز هم مشکل بالا رفتن به خونه‌اش حل نشده است. به خاطر عصبی کردن مدینه، نزدیکان همسر سابقش زینپویا را میگیرند و او ساعت‌ها با کودکانش برای پایین شدن منتظر میماند. دروازه هم بگاه از جانب مادرشوی سابقش قفل میشود و تا صبح امکان بیرون شدن از بین می رود.
روز میشه که تریزه میشکنن، روز میشه که روغانو میریزن، روز میشه که زینپویا ما میگیرن به زینپویا در پایان دبلو روز میکنه.
حجره که مدینه زندگی میکند، حمام و حاجت خونه و دیگر شرایط زیست ندارد. این جوانزن کاری ثابت هم ندارد. او معمولا از بازار لباسهای زنانه و کودکانه گرفته در دهات میفروشد. این یگانه منبع تامین زندگی او و سه فرزند نابالغش است. ماجرای میان کلین و خوشتامنی سابق بارها تا به شعبه کارهای داخلی و دادگاه رفته است، اما در بین بحث‌ها یک نوار تلفنی به مدینه خاله و کمک کرد تا تهمت بودن ایده‌های خوشتامنی سابقش را اثبات کند. در این نوارها نشان داده می‌شود که خوشتامن او را حقارت می‌کند و به نبره‌های دیگرش فرمان می‌دهد تا خونه‌اش را سنگباران کند، اما در پایان خود را به زمین حواله داده و دیگران از لطکوب شدنش از جانب کلین سابق شکایت می‌کند. ادیما شکوروا مادرشوی سابق مدینه 81 سال دارد. او عروسی سابق و نبره‌هایش را چشم دیدن ندارد.
یا زودن این وقتی میرو تلفن میکنه میبینی که ملیسا اومد بسر ما. میبینی چی که اومد ما. خیلی گفتم ملیسا ما را چه میکنه؟ ما مادرش میشم ها یکم گفت خطو دادم. ما یعنی خیلی گناه کرده گناش ده. کونی لیج میگره سری لیج میگره اون روس واری میگره. من نمیخوام. ما همی دیدنش نمیخوام.
همسر سابق مدینه که حالا با یک زن دیگر ازدواج کرده است، پس از مسکون شدن همسر سابقش ترک خانه والدین کرده است و دیگر بعد دوربینی مادر و فرزندانش نمی‌آید. قربانای خالوه مادر مدینه میگوید دلش به حال دخترش میسوزد، اما شرایط ندارد تا او را در خانه خود جای بدهد. خانم خالوه افزود:
خای بجوره و سه کودک داره، خو یک تا باشه من صاحب شم، دو تا باشه سوی سه تا، خوش قدی چورت یک اولی کوانا میسوخه چورت ها.
با این حال این خانه بالای دروازه یگانه جایی است که مدینه با کودکانش پناه میبرند. خود بدین محیدینوف رئیس محله که خانه مدینه آنجاست میگوید همه روزه او شاهد بحث و مناظره در این خانواده میشود. او میگوید کسی را در این بحث گناهگار نمیداند و همیشه تلاش میکند تا جانب را به سازش بیارد. جناب محیدینوف میگوید
هر چه ماسکم شده که ماسکم شده خیلی مدت دتاش زندگی کرده در اکثر تمام نمیمونم از ایشم خونه.
شهلا جورایوا مدیر مؤسسه دولتی مرکز خودشناسی بانوان در دوشنبه میگوید ماه تا 100 زن که مشکلی امسال مدینه دارند و مرکز آنها مراجعه میکنند. او گفت این گونه بانوان در پی خشونت خانواده هایشون از هم پاشیده است و با مسکون شدن در خانواده های سابق شوهران گرفتار خشونت سختتر میشوند.
البته شما تصور کنید که همین خانه با زن با کودکشون میستد و این مردک با یک زنی نو میارد و این البته یک حالت روانی ندرست هست.
سال 2014 در تاجیکستان بیش از 9000 خانواده ها از هم پاشیده، بیش از 4000 زن به مثل مدینه برای مسکون شدن در خانه شوهر سابق به دادگاه ها مراجعه کردند. در پی چنین بحث ها حکومت تاجیکستان سال 2015 را سال اویله سالم اعلان کرد و به خاطر رفع چنین کمبودی ها پارلمان تاجیکستان نیز تصمیم دارد کودکس اویله را تغییر بدهد. تصمیم است اهنامه نکاح حتمی شود که بر اساس آن مال و ملک زن و شوهر پس از طلاق برابر تقسیم می شود. وکیلان پارلمان معتقدند که با دیگر شدن بندهای این کودکس سرنوشت معلق مدینه ها نیز تغییر خواهد یافت.
در سطح بالا باقی ماندن خشونت خانوادگی در تاجیکستان گزارش همکارمان در دوشنبه شهلوی عبدالله تقدیم شد. و شنوندگان ارجمند در پایان این نشری مجله خبری فرصت هم داریم که نمایگانی های ورزشی تاجیکستان را از شارع همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف شنویم.
بازی نهایی جام تاجیکستان آید به فوتبال میانی دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده روز شنبه 28 نویبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور برگزار می شود. در واقع استقلال به حیث قهرمانی تاجیکستان برای شرکت در سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا 2016 راه یافته است. اگر استقلال برنده جام ملی شود، آنگاه راحت دوم را از تاجیکستان به مسابقه باشگاهی قطعوی دسته خوجند خوجند برنده مدال های نقره قهرمانی کشور به دست می آورد. ولی اگر در بازی نهایی جام تاجیکستان ریگر تداز غالب شود، آنگاه به حق شرکت در مسابقه آینده جام ایفکا مشرف خواهد شد. خبری دیگر، مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با بازی های دوری 26 خاتمه یافت. دسته حاصلات فرخور در میدان خود تیم امتیا مرکزی تیاری اولمپی خوجند را با حساب بزرگ 12-0 شکست داد. حاصلات که با 56 امتیاز غالب مسابقه لیگ اول گردید به حق شرکت در مسابقه سال آینده لیگ عالی تاجیکستان مشرف شد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته حاصلات در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
در هر یک بازی قریب 7-8 مخلص جمع شود، باید این دسته در لیگ اولی برآمد کنند.
دسته از خطه شهر خوجند مدال های نقره و تیم سرای کمر ناحیه 5 مدال های برنجی مسابقه امسالی لیگ اول را به دست آوردند. و خبری آخرین روزهای 28 و 29 نوامبر در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان مسابقه دزودو بین نورسانی سینشان تا 17 ساله برای جام باشگاه ورزشی وستن برپا می‌گردد. در این مسابقه شرکت 350 گشتگیری جوان از همه مناطق تاجیکستان، کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل، اینچنین افغانستان، امارات متحده عرب، ترکیه، ژاپن، ایران و یونان در نظر است. غالبان مسابقه در 9 وزن بین پسران و در 2 وزن میان دختران به جز مدال و دیپلم با جایزه های مالی مکافاتانیده می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این نشتی مجله خبری پایان یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.